من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون
و گر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت
پیامبر. نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، توکلت علی الحی الذی لا یموت و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی حبیبک و حقیقت نورک و خاتم رسولک ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و اللعن الدائم علی اعدائهم و مخالفیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم الی یوم الدین. فراز دیگر از خطبه قدیر رو عرض میکنم خدمتون. پیامبر عظیم الشان میفرمایند: معاشر الناس لا تزلوا عنه ولا تنفروا منه ولا تستنكفوا عن ولایته، فهو الذي يهدي الى الحق ويعمل به ويزهق باطلا وينهى عنه ولا تاخذه في الله لومته لائم. چند بخش میشه این فرازی که حضرت می‌فرمایند؟ یکی بحث حق است و این که امیرالمومنین علیه السلام با حق اند و حق با امیرالمومنین. یه بحث دیگه هم هست راجع به این که حضرت می‌فرمایند امیرالمومنین علیه السلام این خصوصیت رو دارن که ولا تأخذه فی الله لومت و لائم. فعلا ما بحث حق رو باید پیش بگیریم و در موردش سخن بگیم تا انشالله هم فراز ابتدایی که لا تزلو ان ولا تنفرو من ولا تستنکفو ان ولایتی مشخص بشه. چرا پیامبر می فرمایند که از امیر المومنین علیه السلام رو بر نگردانید و همچنین گمراه نشوید به سوی راه های دیگه و در راه امیر المومنین علیه السلام باشید، و این که از ولایت او سرباز نزنید؟ پاسخش تو عبارت بعده. چرا؟ فهو الذی یهدی، حق است امیرالمومنین علیه السلام، حق با اوست. که البته به خاطر اینکه بحث حق رو پیش بکشیم یه بحث مفصلی است و دقیقی است و شاید خیلی صحبت ها راجع بهش باشه که علیون مع الحق، حق مع علی، یا اصلا ما بگیم مثلا حق علی است. اینو باید درستش کنیم، مقدار جا کار داره. لذا ابتدا برای ورود به بحث بنده اشاره میکنم به بیان مرحوم آیت الله طیب در تفسیر اطیب البیان در ذیل این آیه شریفه که عرض میکنم 29 کهف: و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ایشون یه عبارتی دارن، من میخوام این عبارت رو بیان کنم. ایشون در بحث حق اینطور بیان میکنن: و قول الحق من ربکم. میخوام بگن که منظور از حق چی، آدم حق رو متوجه بشه. آنچه از طرف پروردگار است حق و ثابت و مطابق با واقع. پس ببینین، از طرف پروردگار است پس حق است، مطابق با واقع باید باشه و موافق با حکمت و صلاح و درست و بجاست. اینو همش وقتی دقت میکنیم از طرف خدا. و قل الحق من ربکم. حالا اینجا رو دقت بفرمایید، در بحث حق رو اگر ما بخوام دقت کنیم باید رجوع کنیم اولا به معنی لغت. معنی لغت رو من عرض میکنم، راغب اصفهانی اینجور بیان میکنه در واژه حق: اصل الحق المطابقه والموافقه. ببینید مطابقت، موافقت با یک حقیقت باید داشته باشه، اون حقیقت که عرض کردیم در اصطلاح از طرف پروردگار باشه. یه معنای دیگه هم در کتاب العین اینه: الحق نقیض الباطل. یعنی ببینید حق یه چیزیه که خلاف اون، مقابل اون، نقیض او، باطله، باطل و نابود است و حق ثابت و ماندنیست که هیچ وقت از بین نمی رود. وقتی به قرآن رجوع کنیم و آیات الهی در 6 دستبندی، حالا من عرض میکنم خدمتون بحث این که معنای حق یا ویژه‌ای حق رو عرض خواهیم کرد. اینجا بحث اصل الحق و اصل الحق المطابقت و الموافقه، یعنی این مطابقت و موافقت با چی؟ بحث ثبوت و استحکام. یعنی وقتی در لغت بررسی کنیم حق به معنای ثبوت و استحکام و صحت و مطابقت هست. بحث نقیض اون باطل هم که عرض کردیم در کتاب العین. اما اینه در زیارت آل یاسین ما میخوانیم که ما یک سری اعتقاداتی رو صحه بر حقانیتش میزنیم، یعنی ثبوتش رو بیان میکنیم که اشراف دارید: و ان الموت حق و ان ناکرا و نکیرا حق و البعث حق و ان الصراط حق و المرصاد حق و المیزان حق و الحشر حق تا آخر. میبینیم در زیارت آل یاسین ما چی میگیم؟ یعنی یک سری اعتقاداتی را که از طرف پروردگاره و حق است رو ما میگیم حق. و ان الموت حق، یک حقیقت اعتقادی ماست که بله مرگ هست پس این دنیا، و همچنین نکیر و منکر و اینکه نشر و تا آخر. پس این در معنای حق اصطلاحی. و بحث لغوی اگر بخوام دقت کنیم، اجازه بدید بحث اصطلاحی رو بیشتر به آیات الهی ما بپردازیم. در 6 قسمت من عرض میکنم. قرآن کریم میفرماید: ولا تلبسوا الحق بالباطل. یکی از ویژگی های حق اینه که آدم بخواد بشناسه اینه که کم یا زیاد شدن در حق نیست. نمیشه کم بهش اضافه کرد، کم از حق چونه گرفت یا کم کرد به قول ما. پس اولین خصوصیت رو اینطور عرض میکنیم که چیزی از حق کم نمیشود و نمیشود به حق چیزی اضافه کرد. فرض مثال عرض میکنم، ببینید اعتقاد قدیر که از طرف پروردگار است و وجود نازنین نبی مکرم اسلام حضرت ختم مرتبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در روز قدیر یک اعتقادی رو به ما رساندن، به واقع اینه که ما اجازه نداریم آنچه از طرف پروردگار اومده چیزی کم کنیم یا چیزی به آن اضافه کنیم. لذا اینه که این اعتقاد قدیر ما وقتی شهادت میدیم به ولایت امیرالمؤمنین باید نه چیزی کم کنیم نه چیزی اضافه کنیم. خب پس حق خود که از ویژگی هاش این شد که کم یا زیاد شدن درش نیست. ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق رو با باطل نیامیزیم. دومین بحث اینه که پذیرفتن حق در هر حال، همه باید حق رو بپذیرن و زیر بار حق بروند. قرآن می فرماید: ولا تتبع احواهم اما جاءك من الحق. از هوا و هوس، هوای نفس من میگه زیر بار حق نرم، هوای نفس من میگه مخالفت با حق کنم، اصلا هوای نفس من میگه حق تلخه. روایت هم داریم، آیا حق به نفسه تلخه یا وقتی بنده بخوام زیر بار حق برم برای من تلخه؟ توجه فرمودین؟ این دو رو باید از هم تفکیک بدیم. و سومین ویژگی اینه که خود حق به هیچ عنوان تبعیت از هوا نمی کنه. و اگر حق تبعیت از هوا می کرد و آرا و انظار می کرد چه اتفاقی می افتاد؟ قرآن داره تالی فاسدش رو میگه چه اتفاقی می افتاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو تبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. ببینید اگر حق از هوا و هوس پیروی میکرد چه اتفاقی میافتاد، یا اینکه طبق تمایلات مردم پیش میرفت. حق ببینه مردم چی میگن، انظار مختلف چی میگه، پیروی کنه، آیین اصلا حق میشه؟ حق نمیشه. اگر این اتفاق بیفتد که محال از حق تابع هوای نفس باشه و انظار مختلف باشه چه اتفاق میفته؟ لفسدت السماوات والارض ومن فیهن، البته آسمان ها و زمین و هر کس در آنهاست تباه میشد، به تباهی کشیده میشد. به نکته عرض کنم از اینجا و این نتیجه گیری بکنیم، چرا در زمین فساد میشه؟ اصلا ببینید چرا ما منتظر زمان ظهور هستیم؟ مگه زمان ظهور چه اتفاق میخواد بیفته؟ ایام نیمه شعبان نزدیک است. خب به جاست این سخن رو بنده تذکر بدم. ببینید وقتی که حق از هوا و هوس و آراء مردم تبعیت نکنه، مردم باش مخالفت میکنن. وقتی مردم با نفس خودشون میخوان کاری رو انجام بدن، فساد در زمین میشه. اما خود حق این کار رو نمیکنه چون تابع نیست. پس بنابراین بعضی آمیان در مقابل حق موضع میگیرن، مخالفت میکنن. اینهایی که در مقابل حق موضع میگیرن و مخالفت میکنن، منشأ فساد روی زمینن. اهل سقیفه گروهی هستن که در مقابل حق موضع میگیرن، اصلا خودشونو حق معرفی میکنن. وقتی خودشونو حق معرفی میکنن، اولا حق که نیستند، ثانیاً اینها مطابق آرا و انظار و هوای نفس عمل میکنن. و حالا که گفتیم حق مطابق آرا و انظار نیست، نتیجه چی میشه؟ چرا فساد در زمین ایجاد میشه؟ به خاطر اینکه گروهی با استفاده از آرا و انظار، تشکیل همون مجلس سقیفه و گروه سقیفه، باعث این ایجاد یک شورای شوم میشن که این شورای شوم نتیجه چیه؟ یعنی هوای نفس و آنها که حق نیست. ولتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات والارض و من فیهن. چیزی غیر از این آقا نمیشه انتظار داشت. وقتی که حق کنار گذاشته بشه و هوای نفس و مردم بیان به میدان و خودشون به اختیار خودشون حقی را معرفی کنن که اون حق کذایی و اون چیزی که به اسم خودشون حق است مقابل اون حقیقت روزگاره، و در تعریف هم عرض کردیم هرچه مقابل حقه چی آقا؟ باطله. این باطل باعث فساد در زمین میشه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یجادلونک فی الحق بعد ما تبین. خب آیا میشه خداوند متعال حقی را معرفی کنه، حقی را ارسال کنه، انزال کنه، به مردم برسنه، اما تبیین نباشه، یعنی مردم متوجه نشن؟ اصلا نمیشه. ببینید اگر فساد در زمین میشه، اگر مخالفت با حق میشه، نتیجهش اینه که حق میرسد به آنها، تبیین شدهش هم میرسه، اما اونا مخالفت میکنن. یجادلونک فی الحق بعد ما تبینه، یعنی تبیین میشه بعد اونا مجادله میکنن و اعراض میکنن از حق. چهارمین ویژگی رو بگیم یا خصوصیت در حق اینه که ما اعتقاد داریم، این اعتقاد برگرفته از حقیقت در عالم اینه که اهل بیت علیهم السلام فقط حقند. علامه حلی رحمت الله علیه نقلی دارند، بیانشون اینه که ایشون از خواجه نصیر طوسی رحمت الله علیه مطلب رو نقل میکنند که سوال میکنند که چرا شما قائلید به این که حق فقط در اهل بیت علیهم السلام است؟ آیا از راه‌های دیگه آدم به حق نمیرسه؟ اصلا به قسمتی از حق نمیرسه؟ چرا انحصار کردید؟ فقط بگید اهل بیت علیهم السلام حقن و یک شاهراه داریم، یک راه اصلا هست. یعنی غیر از این حق باطل. و در تعریف لغت هم همونطور که عرض کردیم همینه. وقتی ایشون دو تا حدیث رو مطرح میکنن بعد یه آیه نتیجه گیری میکنن که عرض میکنم و یک آیه هم حالا ما اضافه به این مطلب، اینم اینه. پیامبر عظیم الشان صلوات الله و سلام علیه میفرماین اللهم صل علی محمد و آل محمد. و ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقت واحدت ناجیتون و الباقون فی النار. خب 73 فرقه، یه فرقه ناجیه، یعنی یه فرقه ناجیه میشه 72 تا چی میشه؟ در نار. یه حرف واقعا زیبا، جالب و بسیار عالی در اعتقادات. پیامبر میفرماین 73 فرقه. خب اگر یکم دقت کنم، یه فرقه ناجیه، پس یه فرقه حق، ماورای حق، ماعدای حق، چی اتفاق میفته؟ همه باطل. یعنی 72 فرقه باطل. باز حدیث دوم که ایشون نقل کنم، مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف انها حلق. تخلف انها حلق، حلاکت یعنی باطل. یعنی یه سفینه، یه کشتی که اهلشو به سرمنزل مقصود میرسونه و نجات میده، و من تخلف، و اگر کسی از این کشتی تخلف کنه حلاکته. حالا این دوتا حدیث ایشون کنار هم میگذارن، بعد میگن ببینید خداوند متعال میفرماید ان الباطل کان زهوقا، یعنی همین. یعنی واقعا وقتی ما نتیجه گیری میکنیم اینه که باطل نابود شدنیه. باطل یعنی مقابل حق، مخالف حق، روبروی حق هر کسی بیسته این باطل و نابود شدنیه. قرآن هم تأیید این مطلب رو میکنه، فما زا بعد الحق الا الضلال. یه چیزی غیر حق دنبالش هستی باطله، یه چیزی غیر حق رو پیش رو داری و او رو مقتدای خودت قرار دادی، زال است، زلالت است، گمراهی است. خب مورد پنجم از بحث ویژگی رو اگر بخوام بگیریم اینه که شناخت غیر حق به واسطه یه حق. من یه نکته ای تذکر بدم، چون تو خطبه قدیرم داشتیم این بحث رو و ما انشالله مرور خواهیم کرد. بحث اینه صراط مستقیمه، همینجا که ما داریم حق رو میگیم و همینجا که بیان علامه هست، در اینجا که نقل شد این مطلب رو به جاست ما بیان کنیم که ببینید یک راه هست، چند تا راه نیست که بگیم از اون راه به خدا میرسیم، از اون راه هم میرسیم، حالا یکم اون راه رو با زمان بیشتر میرسیم، بالاخره میرسیم. ما میگیم بالاخره نداره، اصلا نمیرسی، یک راه بیشتر نیست. این مطلب رو کجا ما در خطبه قدیر داریم؟ در خطبه قدیر پیامبر سوره حمد رو کامل بیان میکنن. حالا رجوع بفرمایید، قبل از اینکه سوره حمد رو از بسم الله الرحمن الرحیم تا آخر وللظالین قرائت میکنن، قبلش یه عبارت دارن. عبارت رو من عرض میکنم، اینه پیامبر میفرماین معاشر الناس انا صراط الله المستقیم. ببینید میفرماین من صراط مستقیمم. خب یا رسول الله، صراط مستقیم یعنی شما حقید دیگه، یعنی غیر از این صراط باطل. و قرآن هم میفرماید که باطل نابود شدنیه. خب انا صراط الله المستقیم امرکم به تبائهی، یعنی امر به تبعیته. اگر عزیزان بزرگوار خودم که بحث شهر رو دنبال میکنن، عرض کردیم در فراز خطبه قدیر ما قبل این مبحثی که شروع کردیم از اینجا هم شروع شد و مطلب که وجود نازنین پیامبر عظیم الشان صلوات الله و سلام و علی این مطلب رو بیان فرموده بودن که مردم فعلمو معاشر الناس ذلک فیه و فهموه و علمو ان الله، دقت کنید، قد نسبه لکم ولیان و اماما. خیلی مطلب دقیقه و این سلسله وار و پشت سر هم و این توالی خیلی مطلب رو دقیق تر میکنه توسط خطیب اعظم قدیم مبلغ بزرگوار. ببینید پیامبر اینجا این مطلب رو میخوان اول ریشه دار کنن، بدونید بعد که من میخوام به شما حق معرفی کنم، به شما میخوام بگم گمراه نشید، تبعیت کنید. اینجا ببینید ان الله قد نسب لكم وليا و اماما، امیرالمومنین حق است. بله، چون خدا او را نسب میکنند، چون خدا او را انتخاب میکنند. لذا من یه عبارتی عرض کنم خدمتون از آیت الله میلانی حفظه الله تعالی در شرح زیارت جامعه کبیره، در حضورتون عرض کنم این قسمت مطلبی رو بیان میکنن بجاست. عبارت زیارت جامعه کبیره که همه تون آشنا هستید، والحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه. خب همه با این عبارت آشنا هستیم، چون سخن از حق است. وقتی حق به میان میاد، معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه، حالا ببینید همش برمیگردد به این حق، وجود نازنین امیرالمومنین و اوصیاءشون. برای ما سوال میشه، چون روایت داریم علیون مع الحق، درسته؟ یعنی حق با امیرالمومنینه، امیرالمومنی با حق. خب حق حالا چیه این وسط؟ یک چیز دیگه مثلا غیر از امیرالمومنین میشه؟ یه سوال پیش میاد که عرض کردم، این مقدمات رو عرض کردم. من بیان ایشون رو مطرح میکنم که حالا مستند به بیان بزرگی باشه که بسیار در این زمینه کار کرده و ما استفاده کنیم. ایشون در صفحه 327 جلد دوم در شرح زیارت جامعه کبیره اینجور می‌فرمایند، من عبارت رو می‌خونم. ایشون می‌فرمایند بنابر این، در ذیل همین عبارت و فراز که شرح دادن، بنابر این اگر منظور از حق خدا، ایمان، قرآن و معتقدات راستین باشد، پس چی شد؟ بگیم خب منظور حق خداست، حق ایمانه، اینا هست، آیاتش هست، حق قرآنه، آیاتش هست، معتقدات ما حقه. خیلی خوب، ایشون میفرماند همه از امیرالمؤمنین و ائمه اطهار اخذ شده. ما توحیدمون رو از کی اخذ کردیم؟ اینکه خدا یکیست، خدا را از چه کسی عکس کردیم؟ عکس بدین معنا و من وحده قبل انکم و من قصده توجه بکم. توجه فرمودید؟ بعد موالی الله احسی سناکم. من نمیفهمم شما، نمیتونم درک کنم، نمیتونم شمارش کنم، نمیتونم شما را مدح کنم. لذا ببینید اگر گفته میشود خدا حق است، یک کسی بگه خب امیرالمومنین حق است، قرآن حق است، اشکالی داره؟ با توجه به این مطلب که امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام ما را موحد کردند، پیغمبر اکرم حق است، ما را موحد کرده است، و هر آن چه هست از وجود مقدس این بزرگواران اخذ میکنیم، عبارت این شد. ببینید یه بار دیگه تکرار میکنم، اگر منظور از حق خدا، ایمان، قرآن و معتقدات راستین باشد، همه از امیرالمؤمنین و ائمه اطهار علیهم السلام اخذ شده است، اینان حق را برای ما معرفی کرده اند. توجه فرمودید؟ خب یک عبارتی بود قبل بیان کردیم، بجاست مجدداً اینو تکرار کنیم. مرحوم آیت الله طیب اینجور فرمودن ذیل این آیه 29 کف، تکرار کنم، آنچه از طرف پروردگار است حق است و ثابت است. امیرالمومنین از طرف کیست؟ انتخاب امیرالمومنین از ناحیه کیست؟ پس اینه که میگیم امیرالمومنین حق است. اگر بگیم حق با امیرالمومنین است، آقا همه اعتقاداتمون رو ما از امیرالمومنین میگیریم، ایمانمون رو که خود ایمان حق است، ایمان رو از امیرالمؤمنین علیه السلام میگیریم. همون عبارت زیارت آل یاسین که عرض شد خدمتون که و اشهد ان النشر حق والبعث حق وان الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق. خب همه اعتقادات ماست دیگه، اعتقاد به معاد حشر و نشر، جنت هست، بهشت است، همه اعتقادات ما که حق است. ما این را از کجا گرفتیم؟ از اهل بیت علیهم السلام گرفتیم. خب پنجمین مورد رو عرض کنم که شناخت غیر حق به واسطه حق است. یه کم دقت میخواد از ویژگی های حق. حق نیاز نداره کسی بیاد او رو معرفی کنه، این حقه که دیگران را میشناساند، یعنی حق است که منو میشناساند، حق است که افراد و انسانها را میشناساند. یعنی چه؟ یعنی حق به ما میگوید فلانی چی کار است، حق است که به ما میگوید اون شخص، اون صحابی چی کار است. همینطور نمیگیم فلانی صحابی پیغمبر است و تمام شد. باید حق به ما بشناساند که این صحابی چه کار است. حق کیست؟ امیرالمومنین است. به واسطه امیرالمومنین مردم شناخته می شود، به واسطه امیرالمومنین علیه السلام است که تک تک افراد شناخته می شوند. پس نیا کنید، حق نیازی نداره که بخواد به واسطه دیگران شناخته شود، دیگران به واسطه ی حق شناخته خواهند شد. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. حالا توجه به این مطلب، قرآن کریم میفرماید گمان و پندار هرگز انسان را از حق بی‌نیاز نمی کند و به حق نمی رساند. بنده نیاز دارم، نیاز دارم. تو ببینید هرچه ما آقا میدانیم و عمل میکنیم، یا علمه که علمو از کجا آقا به دست آوردی؟ شما علمو از حق به دست آوردی. گمان از چی؟ وقتی نگاه میکنی و دقت میکنی هر آنچه که هست برمیگرده به حق، باید بری به سمت حق. این پنجمین مورد بود. و خب در این بابم که وجود مقدس امیر المومنین علی علیه السلام فرمودند اعرف الحق، بشناس حق تا اهلش رو بشناسی، همین که مطرح شد، یعنی حق که دیگران رو میشه. من اگر بخواهم بفهمم که آیا شیوه و روش و عمل کرده یک نفر صحیح هست یا نه، من کاری ندارم اینو بشناسم، که باید حقی را بشناسم. اگر این شخص رفتارش مطابق با حق بود، آنگاه کارش درسته. ششمین موردم عرض کنم و تا به همین جا بسنده کنیم. در جلسات بعد انشاءالله میریم به سمت این که چرا پیامبر با این تأکید فراوان این بحث رو میکنن، معاشر الناس لا تزلو عنه، چرا اینقدر تأکید، ولا تنفرو منه ولا تنستن کفو ان ولایتهی، چرا اینقدر تأکید که باید مطیع باشیم، سرباز نزنیم و روبر نگردانیم، به سمت راه دیگهی گمراه نشیم؟ چرا؟ به خاطر همین مطلبه، چون همه چیز در وجود حقه و اگر بخواهیم برسیم به مقصد باید هم مطیع باشیم، هم جزء کسانی باشیم که سر تسلیم فرود می آوریم و اطاعت می کنیم. ببینید احساس تنهایی نکردن و احساس ضعف نکردن مال حق. بعضی از این جوانهایی که ما می بینیم ایمان قویی دارن، در طول تاریخ هم دیدیم اصحاب اهل بیت علیهم السلام، این نکته خیلی مطلب دقیقیه، می خواهم عرض کنم، یه نتیجه گیری مهم کنیم برای خودم، برای همه عزیزان این نتیجه گیری به درد میخوره، خیلی روش باید فکر کنی. چرا بعضی ها در ایمانشون سستن؟ چرا بعضی ها دچار وحشت میشوند؟ اما دیدیم در تاریخ بعضی ها محکم. لذا ببینید کسی که با حق است، کسی که حق است نه ضعفی در وجودش هست نه احساس تنهایی میکنه. لذا میبینیم یک نفر به تنهایی یک عمل کردی در زمان خودش و بعدی عمل کردش یه الگو میشه تا قیامت. یه نفره تنها هم هست، چون حقه و احساس ضعفی نمیکنه، این تنهاییش نمیگذاره باعث ضربه خوردنش بشه. میرسیم به همون عبارتی که انشاءالله جلسه بعد خواهیم گفت، چرا امیرالمومنین ولا تأخذه فی الله لومة اللائم، چرا سرزنش هر سرزنش کنندهی در امیرالمومنین علیه السلام تأثیر نداره؟ به خاطر همینه، هر کی آقا حق باشد یا مطابق حق باشن خصوصیتش، نه ترس خوفی هست درش، نه اینکه این تنها بودنش او را رنج بده. امیرالمومنین علیه السلام به این ویژگی در خطبه غدیر توسط نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه معرفی شدند، ولا تأخذه فی الله لومة لائم. اما این آیه شریفه را هم عرض کنم، و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، که اشاره کردیم از تفسیر آیت الله طیب اطیب البیان همین آیه شریفه رو گرفتیم. یه نکته ای درش هست، ببینید، کسی که با حق است فقد استمسک بالعروه الوثقا، آیه الکرسی خونده اید، خیلی آیه ولایی قوی است. هر کی اومد کافر شد به غیر از حق، یعنی حق رو مبنا قرار داد، مخالف حق رو بهش کفر وزید، یعنی کفر به طاغوت، رد کردن طاغوت، عدم تبعیت از طاغوت، او رو در مسیر حق قرار میده. اینه که اگر کسی این حالت رو داشته باشه این احساس تنها کنه. حالا ببینید بحث ما راجع به خطبه غدیره، راجع به غدیره، همه شما بزرگواران عزیزه بهش اشراف دارید، پیامبر دستور فلیبلغ دادن که اصلا ما اینجا نشستیم، به من امر شده تبلیغ کنم، به شما امر شده، عزیزان بزرگواری که حضور دارند یا بعدها صدا و تصویر ما رو میبینند و میشنوند، به همه ما امر شده تبلیغ کنیم. تبلیغ چی بکنیم؟ تبلیغ حق و یک حقیقت آشکار را در عالم وجود انجام بدیم. همون که مولای ما این خصوصیت را داره که ولا تأخذه فی الله لومة لائم، و سرزنش هیچ سرزنش کننده ای او را از حق باز نمی داره و در مسیر هدایت بشریت قرار داره، ما هم همینطور باشیم، یعنی الگو برداری کنیم، شیعه باشیم، پیرو باشیم. وقتی در مسیر تبلیغ قدیر قرار می گیریم، وقتی یک کسی مبلغ یا مبلغه ای میشه برای اهل بیت علیهم السلام، بدون دائم به سرزنش میکنن، بدون دائم در مسیر او چاه میکنن و بناس او را زمین بزنن، خصوص با سرزنش های مختلف او را از مسیر حق دور کنن. یه خصوصیتی آقا تا زمان ظهور هم ادامه داره و شک نکنیم و تردیدی نداشته باشیم، هر کسی که حق باشد سرزنش می شود، هر کسی که در مسیر حق باشد ملامت می شود، هر کسی که پیرو حق باشد او را شماتت خواهند کرد تا به زمان ظهور حضرت بقیت الله العظم، که با ظهور حضرت و اون حکومت عدالت گستره وجود نازنین حضرت بقیت الله روحی فدا، قطعا این سفره شماتت برچیده خواهد شد، سفره ملامت برچیده خواهد شد و قطعاً سفره ظلم و ستم از صحنه روزگار برداشته خواهد شد. و ما امیدوار به آن روزی هستیم که خداوند متعال وعده آن داده، وعده آن رو داده و منتظر هستیم. خداوند متعال همه ما رو جزء منتظران امام زمان و اون دولت حقه و دولت کریمه امام عصر روحی فدا انشاءالله قرار بده و ما را به اون زمان، برساند ان شاء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.